أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث: ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید.
محمد
و
عجل
فرجه خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحث ما در شبهای گذشته در این محفل نورانی راجع به انتظار و حقیقت انتظار و فضیلت این عمل پربار بود. چکیده بحث این شد که انتظار یک بعد عقیدتی دارد، یک بعد عملی. در بعد عقیدتی از اون عقایدی است که پذیرش سایر عقاید و اعمال وابسته به آن است، یعنی از مهمترین مسائل عقیدتی است اعتقاد به مصلح کل و منتظر یک آقایی نشستن یک عمر که او میخواهد بیاید هم هدف خلقت را محقق کند هم غرض بعثت و رسالت را در عالم پیاده سازد. و اما در بعد عملی انتظار گاهی واجب است گاهی مستحب مؤکد است. در اون قسمت که واجب است باز قبولی سایر واجبات وابسته به آن است. در اون قسمت که مستحب مؤکد است اگر اون انتظار هم در زندگی انسان پیاده شود باعث ترفیع مقام و درجه انسان در پیشگاه ولی خدا و باعث صعود انسان در درجات عالیه ایمان خواهد بود. این بحثی درش نیست و مستفاد از مجموعه‌ای از آیات و روایات است و مع الاسف نه در حوزه نه در دانشگاه نه حتی در کلاس های قرآن و حتی در بعضی از مجالس مذهبی و ولایی این مباحث اونگونه که باید و شاید حقش ادا نمی شود. اگر می شود بیارید ما هم استفاده کنیم، ولی مهم اینه که انسان تو زندگیش نباید نظر به اکثریت کند. اکثریت از زمان آدم الى زمان ناهازا و تا عصر ظهور و تا قیام قیامت اکثریت با اون افرادی است که دین رو نمیخوان. دین که میگیم اون دین خالص، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اون دین خالص قرآن میگه اکثرهم لا یؤمنون. وی اکثرهم لا یؤمنون مال کیاس؟ اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم لا یعقلون، لا یتفکرون، لا یتذکرون، لا یشکرون. اینا همه تعابیر خدا در قرآن. بخوای رد کنی قرآن رو رد کردی. از اون طرف اقلیتی را قرآن می ستاید، و قلیل من عبادی شکور. اونها که شکورن، نمی فرماید عباد شاکرون، عباد شکور، اونایی که شکر بسیار دارن. نه اینکه گاهی یک کسی بهشون تذکر میده یا تشکری میکنن، نه خیر، اون کسی که خودجوش هر روز هر شب پای هر سجاده در هر نماز در هر موقع عبادت از خدا تشکر میکنن، برای یک نعمت تشکر بسیار دارن. بندگان شکور من کمن. تازه یک قانونی داره خدا که فقط از من نباید تشکر کنید، از واسطه نعمت هم باید تشکر کنید. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. شکی داریم در این که واسطه هر فیض مادی و معنوی که از سوی خدا به تمام خلائق میرسد امروز امام زمان سلام الله علیه هست؟ کسی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و به بقائه بقیت دنیا. شکی داریم در این که بلاهایی که از سر شیعه در کل دنیا برطرف می شود به واسطه امام زمان و به دعای امام زمان و به عنایت و لطف امام زمان است؟ این تعبیر خود حضرت است، اونم در سنین طفولیت که وقتی راوی محضر امام حسن عسکری شرفیاب می شود یک نوزادی را می بیند، خود را این گونه معرفی می کند: انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی. خدا بلا را از خاندان من، اهل بیت من و شیعیان من به واسطه من دفع می کند. خب این تشکر نداره. ما سر سفره امنیت امام زمان نشسته ایم، در کل دوران تمام حکومت ها در طول تاریخ خدا شیعه رو به عنوان شیعه حفظ کرده. حالا حاکم هر کی میخواد باشه باشه، شیعه وقتی خودش درست عمل کنه، اگر حاکم بر او یک کافری هم باشد، یک ناسبی هم باشد، امام زمان از آنها دفاع میکند. مگر قصه اون شیعهی که در شهر هل بود نشنیده اید؟ اسمش چه بود؟ آریکلا ابو راجع حمامی. یک شیعه مخلصی بود، مسن هم بود، شاید به سن 60-70 رسیده بود و محاسنش سفید شده بود. ای اکثره تو اینور و اونور و تو مجالس قاتلان حضرت زهرا را به اسم لعن و نفرین میکرد. خبر به گوش حاکم رسید، حاکمم یک سنی ناسبی که وقتی که کرسی و مسندش را که روش می نشست در شهر هله سفارش کرده بود پشت به مقام صاحب الزمان که در شهر هله بود منصب او را و جای نشستن او را قرار دهد که بی احترامی به امام زمان کرده باشد. یک همچه آدم متعصب عنودی بود. وقتی که فهمید یک همچه شیعه دل باخته از خود گذشته ایست که به خلفا جسارت می کند، دستور داد اینو بگیرید تا می خوره بزنید. گرفتن و اونقدر زدن که تمام سر و صورتش پر از جراحت و خون شد، دندونا شکسته بود و اصلا قیافش به هم ریخته بود. به اینم قناعت نکردن، گفت برید گردنشو بزنید. گفتن این خودش می میره دیگه، نیازی نیست ما گردنشو بزنیم. یه ریسمان کردن تو بینیش، اینو دور شهر چرخوندن. بعد دیگه مثل یک جنازه‌ای وسط کوچه و خیابون رو رها کردن. زن و بچهش آمدن اونو برداشتن، گریه کنان ناله کنان بردن تو خونه. منتظر بودن این شب تا صبح جون بده بمیره، صبح بیان بردارن قصد بدن کفن کنن دفنش کنن. حتی رهاش کردن چون دیگه ناامید بودن ازش، چون اونقدر خون ازش رفته بود، اونقدر بیحال بود، به قول ما رفته بود تو کما. صبح آمدن جنازه رو بردارن ببرن بشورن قصد بدن کف کنن دف کنن. ای ابو راجی صحیح و سالم، حتی قیافه جوون شده، محاسنش مشکی، چین و چروکهای صورتش به هم اومده. مثل راوی میگه من بارها ابو راجح رو تو حمام دیده بودم، یه پیرمردی شده بود، دیدم مثل یه جوون 20 ساله شده. تعجب کردیم گفتیم ابو راجح خودتی؟ گفت آره. گفتم قصه چیه؟ گفت شما که منو رها کردید و رفتید، من تو خونه تک و تنها، دیگه حتی زبونم یارای حرف زدن با امام زمان رو نداشت. تو دلم یه درد دلی با امام زمان کردم که آقا من در راه دفاع از مادر کتک خوردت فاطمه و تبری از قاتلان و زاربان مادرت به یک همچه روزگاری افتادم، نمیخوایی سری به من بزنی، یه دستی به سر و صورت من بکشی، یه عنایتی کنی منو از این وضع نجات بدی. یک مرتبه دیدم یک نوری از در اتاق وارد شد. این نور به شکل یک انسانی بود، آمد کنار من، نور برطرف شد، دیدم یک آقای مجلل نورانی یه دستی به سر و صورت من کشید، فرمود بلند شو برو برا زن و بچت یه قوتی تهیه کن، پاشو خوب شدی. من یه وقت به خود آمدم، دیدم او آقا نیست، ولی من حالم خوب شده، تمام این جراحت‌های بدنم همه به هم آمده و وضعم خوب شده و سرحال شده. امام زمان اگر ما درست عمل کنیم، خالص عمل کنیم، نفاقی ریایی درمون نباشد، مدافعی است که خدا او را برای دفاع از ما قرارش داده است. ما از کیان تشیع دفاع بکنیم، از مرزهای عقیدتی شیعه دفاع بکنیم، همون گونه که از مرزهای خاکیمون دفاع میکنیم، به مراتب برتر و بالاتر باید از مرزهای عقیدتیمون دفاع کنیم. و مهمترین مرز عقیدتی شیعه عقیده به امام زمان است که حیات بخش است، که انسان را زنده می کند. من نمی دونم چرا یک عده غافلن، چرا یک عده سهل‌انگاری می کنن، چرا یک عده نمی خوان بفهمن که ذکر امام زمان دنیا و آخرت انسان را آباد می کند. اون چنان دل امام زمان را شاد می کند که هر باری که می رود کربلا برای شیعیان منتظر دل سوخته اش دعا می کند از ته دل. شما وقتی که به داد پدرت، به داد مادرت میرسی، از ته دل مادرت را خوشحال میکنی، این مادر از ته دل یک دعای برات میکنه، زندگیت زیر و رو میشه. ما هنرمون باید این باشه یه جوری رفتار کنیم که امام زمان وقتی به زندگی های ما نگاه میکنه از ته دل برامون دعا کنه. یه وقت من میرم التماس میکنم، زار میزنم، حضرتم یه نگاه به من میکنم، این اصلا همه چی به هم ریخته است، اخلاقم بده، رفتارم بده، نمازم به هم ریخته است، انتظارم یک انتظار شل بیحال کسلی دیگه، حالا از باب این که روزدم یه دعای برام میکنم. اما وقتی خود حضرت بدون درخواست من، به اون تلاش های من، به خدمت های من، به گریه های من، به سفارش های من نسبت به امام زمان نگاه میکنن، از ته دل از من راضی میشن و برام دعا میکنن، او یه رنگ و رونق دیگری به زندگی من میدهد. و از این دعاها اهل بیت برای بعضیا کردن، برای سلمان، برای ابوذر، برای مقداد، برای عمار، برای مکثم تنبار، اینایی که به علم بلایا و منایا رسیده، اینایی که به یک قدرت‌های مافوق نظام طبیعت دست پیدا کردن. جابر ابن یزید جوفی جوانی بود، از کوفه آمد مدینه، محضر امام زمانش امام باقر رسید، اونقدر لیاقت نشون داد که حضرت 70,000 سر به او آموخت. یه وقتی با امام باقر امام زمانش رفت کربلا، تو مسیر بازگشت رسیدن به یک کوهستانی، رو کردن به جابر، فهم بودن جابر چیزی میل داری؟ گفت بله آقا گرسنم. دست کردن از دل کوه یه دونه سیب برداشتن بهش دادن، میگه خوردم اونقدر معطر بود، اونقدر شیرین بود، اونقدر دلنشین بود که تو عمرم چنین سیبی نخورده بودم، هم سیر شدم هم سیراب شدم، تا 40 روز من نه گرسنه شدم نه تشنه شدم نه قضای حاجت از من سر زد. گفتم آقا این چی بود؟ فمصیب بهشتی. یه همچه عنایاتی امام زمان من و تو هم برای شیعیانش دارد. فقط باید همت کرد، باید از اون منیت ها آمد بیرون. اینکه من چی میفهمم، من چی میخوام، یه حرفا نیست، باید ببینی امام زمانت چه میخواهد. همین یه جمله بسه که دیشبم عرض کردم، تأکیدم کردم، اکثر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلک فرج کن. میخواید دشمنانتون منکوب بشن؟ میخواید ارزانی شود؟ میخواد آبادانی شود؟ میخواد همه چی رو به راه شود؟ برای فرج من قصه بخورید زیاد، دعا بکنید زیاد، سفارش به یک دیگر کنید زیاد. و بابا همه چی رو تجربه کردیم، اینم تجربه کنیم. حالا یک سال یه بسیج عمومی داشته باشیم نسبت به همه شیعیان در کل دنیا. آقا همه چیز رو تجربه کردی، چلو گباب برگ رو تجربه کردی، آش شل قلمکار رو تجربه کردی، شل مشهدی رو تجربه کردی، نمیدونم بریون اصفهان رو تجربه کردی، سوهان قم اعلا رو تجربه کردی، ها؟ خب بیا دعای فراوان برای امام زمان رو هم تجربه کن. چرا بعضیا سختشونه؟ چرا اینو حزبیش میکنن؟ این فرمایش امام زمان، امام زمان که حزب نیست. اکثر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم رو بزرگان از علما، فقها، محدثین شیعه از 1000 سال پیش نقل کرد، هنوز جا نیفتاده. من هر جا میرم میبینم هنوز این روایت جا نیفتاده، هنوز شیعه، خطبای شیعه، مدعای شیعه، مجلس بگیرای شیعه، حتی منتظرینی که ادعای انتظار دارن، خودم شروع پرچمدار ولایت و محبت امام زمان میدن، هنوز به این روایت اونجوری که حضرت سفارش کردن عمل نکرد. هم نتیجهش هم همینه که میبینیم. خدا و امام زمان ما رو ول میکنن به حال خودمون، دفاعی نیست. اما اگر ما آمدیم به فرمایششون عمل کردیم و اون روح انتظار رو در خودمون تقویت کردیم که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج، احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج. دیگه با چه زبونی بگن؟ قرآن در 5-6 آیه هی فانتظروا انی معکم من المنتظرین، قل انتظروا انا منتظرون، فارتقبوا انی معکم رقیب. منتظر باشیم دیگه. به همان شکلی هم که خودشون فرمودن، امام صادق گفتم بارها حد و حدود انتظار رو مشخص کردن، لازم نیست ما بیایم حد مشخص کنیم برای انتظار امام صادق. من کیم که بیام حد بزنم به انتظار؟ خود امام صادق حد زده، انتظار رو فرض صباحا و مسا، توقع امر صاحبک لیلک و نهارک. اونایی که ادبیات عرب حالیشونه میفهمن لیلک یعنی فی جمیع آناء لیلک، نهارک یعنی در تمام لحظات روزت منتظر باش. یک انتظار این گونه با همون معنا و مفهوم عرفی که داره، باز بیا از جیب خودت معنا به تراشی برای انتظار. یک معانی که اصلا ربطی نداره، کجای عالم منتظر یه حرفایی است که تو میزنی؟ انتظار به قول مرحوم اسد محمود شاهرودی که در زمان خودش مرجع علل اطلاق شیعه بود، سوال کردن آقا انتظار ما نسبت به امام زمان چگونه باید باشد؟ فرمودون مثل همون حالت انتظار مادر نسبت به جوانش که او را از دست داده و در فراق او عشق می ریزد و بال بال می زند و ناله می کند. ما اصلا تحمل اون نحوه انتظار را نداریم که از خرد و خوراک هم می افتد در فراق فرزندش. انتظار یعنی اون لحظه شماری، ثانیه شماری کنی برای درک ظهور امام زمانت با اون برکاتی که دارد. آقا ما فهمیدیم که قرآن میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يُحْيِي الْأَرَضَ بَعْدَ مَوْتَهَا، یه روزی بر این زمین میگذرد که خدا این زمین مرده را زنده میکند بعد از مرگش. فرمود زمین یک مرگ ظاهری دارد یک مرگ باطنی. مرگ ظاهریش این است که زمین شورزار باشد، هرچه درش میکاری جواب نمیدهد. این زمین مرده است، زنده هم نمیشود. اما چرا گاهی بعضی زمین ها رو زنده میکنه؟ تو اسرائیل خاک یک زمین عوض میکنه، بعد بود میدن جوری هم عوض میکنن که دو بار محصول برداشت میکنه. خب چرا ما این کار رو نکنیم؟ کار خوب رو از هر کسی باید یاد گرفت، اونا بد. اما این کار که کار خوبیه، ما یه همین زمین داریم افتاده، این همه آب داریم. اگه آبم نداری قرآن میگه برو استغفار کن، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، باران پیاپی، باران مفید، نه بارانی که تبدیل به تگرگ و سیل شود که زراعت ها و شکوفه ها را نابود کند و از بین ببرد. نه خیر، باران مفید. شما استغفار بکنید، توبه بکنید، از گناهانتون دست بکشید، رباخاری را، ریاکاری را کنار بگذارید، فحشا را. ببین چقدر آمار روزخاری اونم علنن و آشکارا زیاد شده. وقت توقع داری باران بیاد؟ دو ماه از فصل بهار گذشته همش دو سه وعده به ما خدا باران داده، اونم از برکت شبهای قبل. و این ناله هایی که مردم کردن و قصه هایی که برای امیر المؤمنین خوردن، و الا مستحق همین مقدار باران هم ما نبودیم. اعلان خطر کردن برای چند ماه آینده نسبت به کمبود آب. اصلا این خیالمونم نیست. باز قدیمی ها وقتی گرفتار و خوشسالی می شدن، بارون حبس می شد، را می افتادن می رفتن تو بیابون، روز دوشنبه دستور امام صادق قصد بکن، توبه بکن، سرتو بتراش. امام صادق این کار رو کرده، سر رو تراشیدن، کفشا رو از پا در آوردن، بخواستن برن به درگاه خدا بنالن. هنوز دعای امام رضا برای باران تموم نشده بود، داشتن برمیگشتن، مردم یک بارانی آمد که مردم پناه می بردن. در زمان مرحوم آیت الله حجت که چند سال خوشسالی شده بود در قم، که انگلیس ها تو رودخانه قم لشکر و بند و بساتشون پهن بود، که وقتی ایشون با جمعیتش آمد بره تو رودخونه نماز باران و دعای باران بخواند، مسخره می کردن، می خندید. نماز رو که ایشون خون، مردم داشتن بر میگشتن، باران شروع کرد آمدن. چه باران! ماها اصلا این غیرت ها رو نداریم که را بیافتیم بریم یه دعایی بکنیم، میترسیم بریم دعا کنیم بارون نیاد آبرومون بره. خب بره. هر وقت حتی آقای حجت بهشون گفته بودن، گفتن آقا شما مرجع شیعه هستی، عالم شیعه هستی، آمدی رفتی، دعا کردی بارون نیومد. فهمیده بود یه مدتی مردم منو خیلی احترام کردن، اتفاقا من دارم میرم که بارون اگه نیومد آبرون بره که غرور نگیره منو. عود العود یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. با این نیت رفته بود که آبرویش برود، خدا برایش آبرو جا کرده بود. قانون خدا اینه، تو خودتو بشکن. من تواضع لله رفعه الله. تو برای خدا، برای ولی خدا، برای نجات شیعه از این ولنگوازی و بی اعتقادی بیا یه کاری بکن، خدا برات آبرو جا میکنه، کمکت میکنه. دعا بر فرج همینه، که از خواستش همینه، رحمت خدا را بر انسان نازل میکند. خدا رحمت کند. امروزی که گذشت روز شهادت مرحوم صاحب مکیال بود، کسی که کتابی را به دستور امام زمان نوشت. ایشون مریض میشه، میره بیمارستان، بستری میشه. بهائی ها چون ایشون از امام زمان زیاد میگفته و دفاع میکرده از امام زمان، میشن دشمنش. یه بهائی تو بیمارستانی که ایشون بستری میشه اونجا خبردار میشه، بهش دستور میدن آقا را مسموم میکند و مسمومن از دنیا میرود در سن 48 سالگی. شیعه همچه علمایی داشته، همچه دفاعهایی از امام زمانشون کردن، ما چیکار کردیم؟ پس باید یه حرکتی کرد، ولو بعضی خوششون نیاد، نیاد. مگر ما برای بهبه و چهچه مردم باید مجلس بگیریم، منبر بریم، زندگی کنیم، عبادت کنیم؟ یا نیتمون باید رضایت خدا و ولی خدا و خوشنودی قلب حجت ابن الحسن باشد؟ تو این شکلی عمل بکن، بعد ببین امام زمان چطور باید رفیق میشه. مرحوم شیخ محمد تقی بافقی که همه کاره مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بود، یه وقتی از نجف حرکت می کند با پای پیاده بیاد مشهد. ببینی یا عالم، که کلی میتونه از وقتش استفاده کنه، چی میبینه تو پیاده روی از نجف به مشهد، دو سه ما تو راهه. اینا یک معنویاتی در این سفرها میدیدن، یک شکست هایی برای نفس خود در این سفرها میدیدن که قدم در این سفرها میگذاشتن، خدا هم بهشون نظر میکرد. میگه آمدم نزدیک غروب بود، زمستان هم بود، برف هم باریده بود. رسیدم به یک قهوه خانه، گفتم چقدر خوبه امشب و تو این قهوه خانه استراحت کنم، صبح به حرکت ادامه بدم. آمدم وارد قهوه خانه بشم، دیدم او اینجا مرکز شیطان پرستاست و اینجا نشستن دارن قمار میزنن و ایشون هم یه عالمی بود که خیلی جسور بود در امر به معروف و نهی از منکر، اصلا از هیچ کس نمیترسید. به یکی از افسران بلند مرتبه رضا شاه تو صحن حضرت معصومه سیلی زده بود که به خاطر همون سیلی به زندان افتاده بود، ولی امر به معروف و نهی از منکر ترک نمیکرد. میگه نگاه کردم دیدم اینا شیطون پرستن، آدمایی نیستن که بشه امر به معروف و نهی از منکرشون کرد. اینجا جای امر به معروف و نهی از منکر نیست، چون باید احتمال اثر بدی و الا تکلیف نداری. همتون مردد بودم، خدایا چه کنم، خستم هستم، خوابم هم میاد، جام ندارم، هوام سرده، تنها جام همین جاست، یا صاحب الزمان کمکم کن که خاکی به سرم کنم. یک مرتبه یک صدای دلنشینی از پشت سرم آمد، محمد تقی بیا اینجا پیش من بمان. برگشتم نگاه کردم، دیدم زیر یک درختی یک آقای نشسته بساطی پهن کرده. رفتم به طرف او. وقتی که رفتم زیر این درخت، دیدم تو اون شب سرد زمستانی زیر این درخت یک هوای مطبوع بهاری دارد و یک عطری هم فضا را پر کرده است. نشستم و یک گپی زدم و نماز مغرب و عشام و خوندم و اون شب تا به صبح میگه من در خدمت این آقا بودم و با هم صحبت میکردیم، مثلا خوابم نبود. نماز صبح رو که خوندیم، هوا که روشن شد، فرمود بریم، را افتادیم. تو را که اومدم یک مرتبه رفتم تو فکر، نکنه این آقا مولایم صاحب از زمان بوده باشد، الا چه معنا داره شب سرد زمستانی زیر یک درخت هوا بشود هوای بهاری، اصلا ممکنه؟ بعد منی که اینقدر خسته بودم، کلن خواب و چرت و خستگی از تنم بیان که بخوابم و استراحت کنم برود، این جز این که عنایت امام زمان باشد چیز دیگری نیست. لذا یک نگاهی کردم، گفتم آقا من کی دیگه خدمت شما برسم؟ فرمود من که الان میخوام برم. گفتم منم همراه تو میام. فرمود نه تو نمیتونی با من بیای، ولی تو همین سفر من دو بار دیگه به تو سر میزنم، یک بار در قم، یک بار در سبزوار. اینو فرمود و از نظر من غائب شد. اونقدر من نشاط پیدا کرده بودم و سبک بال شده بودم، در این حال در فراق مولایم گریه می کردم و به مسیر ادامه دادم، آمدم و آمدم تا رسیدم به قم. به عشق دیدار امام زمان سه شبان روز در قم کنار قبر حضرت معصومه موندم، ولی هرچی موندم خبری نشد، ناامید شدم و را افتادم، رفتم به طرف مشهد تا نزدیک سبزوار رسیدم. اونجا که رسیدم یه مرتبه رفتم تو فکر، پس چی شد؟ آقا به من وعده دادن تو در قم مرا خواهی دید، در سبزوار هم خواهی دید. در قم که ندیدم، سبزوارم که رسیدم، چی شد وعده امام زمان؟ تا این فکر به ذهنم خطور کرد، صدای یک اسبی از پشت سر به گوشم رسید. برگشتم دیدم آقا سوار بر اسب است. گلایه کردم، آقا شما فرمودید من در قم میام تو رو میبینم. فرمود من آمدم. تو از حرم عمه ام حضرت معصومه آمده بودی بیرون، یک خانمی از تهران آمده بود از تو مسئله میپرسید، تو سرتو پایین انداخته بودی داشتی سوال او رو پاسخ میدادی، منم اومدم مقابل دیستادم، هر چه منتظر شدم سرتو بلند کنی یک نگاهی به من کنی، نگاه نکردی، منم رفتم، الا من آمدم کنارت، آمدم تو را ببینم، الانم که اومدم. چرا این اتفاق میفته؟ چون آدم اون روح انتظار همراه با اون سخن امام صادق که فلینتظر ولیعمل بالورع، عملت باید با محوریت ورع باشد. وقتی میبینی اینجا شیطان پرستان، اینجا نجس است، اینجا قمار بازان، برای خواب نگه، حال دیگه چاره نیست، برم کنار شیطان پرستا بگیرم بخوابم، غذاشونم بخورم. اما وقتی پرهیز کردی، ولی خدا آغوشش را برای پذیرایی از تو باز بیکند. یبن الحسن، ماه رمضان داره تموم میشه، بهره ای نبردیم، شما را ندیدیم، دست ما به دامن شما نرسید.